نزلها صلوا على جوبوس هي هوت من نزلها يكيو علي توبوس هي هوت من نزلها صلوا على جوبوس هي هوت من نزلها يكيو علي توبوس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم، خدا رو شکر میکنیم که دست عنایتش رو از سر ما بر نداشت و ولی فقیهی برای ما در نظر گرفت و به انتخاب خبرگان رسید و خبرگان به این انتخاب رسیدن که بوی امام شهیدمون رو میدهد. و چقدر قشنگ گفتن دست خدا عیان شد، خامنه ای جوان شد. مردم عزیز، مردم عزیز، زمینی که تسلیت میگم شهادت امام شهیدمون رو، ولی تبریک میگویم انتخاب خلف صالح امام شهیدمون حضرت آیت الله اسد مجتبی خامنه ای را که تقریبا مثل پدر بزرگوارش، مثل امام شهیدمون در دهه 50 ششم زندگیش به مقام رهبری رسیده و او هم مثل پدرش جانباز انقلاب شده در این حمله دژخیمان آمریکایی و صهیونیستی و ان شاء الله همچنان که امام زمان امام کبیر ما را یاری کرده، امام شهید ما را یاری کرده، رهبر امروزمون حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای را هم یاری میکند و ان شاء الله همچنان که مردم ما ولایت پذیریشون در زمان امام کبیرمون ثابت کردن و در زمان امام شهیدمون ثابت کردن، در زمان ولی فقیه زمانمون حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای این جانباز عزیز جنگ آمریکایی صهیونیستی ثابت خواهند کرد و هیچ کس نگذاریم وسوسه خناسان ما را از میدان بدر بکنه، نگذاریم بگن ایشان جوان است، با شبهه جوان بودن دو مردم را از دور امیرالمومنین بیرون کردن. وقتی هم پدر بزرگوارشون امام شهیدمون به ولایت و امامت رسید جوان بود، حتی سن پدر از ایشان کمتر بود در زمان رهبری. در سال 68 حضرت امام شهید ما 50 سال داشتن و ایشان الان بیش از 50 سال دارن، نزدیک 60 سال عمر مبارکشونه و حتما حوزه های علمیه، دانشگاهیان عزیز، نخبگان، همه کسانی که پیرو امام کبیرمون و امام شهیدمون بودن باید از این لحظه بیعت کنیم با ولی فقیه زمانمون حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای. من یه خاطره بگم، بعد از انتخاب حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای، امام شهیدمون حضرت آیت الله العظما جوادی آملی، دیگه جلوتر از ایشون راه نرفتن با اینکه سنشون بیشتر بود، فهمیدن شما امام و ولی ما هستی. آیت الله العظما بهاءالدین جلو پای ایشان بلند می‌شدن، گفتن شما ولی ما هستید. دیگه هیچ کس مسئله سن رو مطرح نکرد، هیچ کس مسئله ارزم به خدمتتون دیگه مرجعیت رو مطرح نکرد. اون روز هرچند امام شهید ما بلا فاصله در زمره مراجع بزرگ تقلید قرار گرفتن، انشالله ایشان هم با تلاش علمی که دارد و با نخبگی علمی دارد انشالله در زمره مراجع اعظم تقلید قرار خواهند گرفت. یقین بدانید علمیت ایشان، سلامت ایشان، صداقت ایشان، استقامت ایشان، صلابت ایشان، مجاهدت ایشان که خون امام شهید ما در رگهایشان هست، در این سن کمتر از پدر بزرگوارشون نیست که در اون سن مقام رهبری رو قبول کردن. و امیدواریم همه ما با توسل به اهل بیت و با توکل به خدا پیرو ایشان باشیم و بتوانیم ان شاء الله اهداف امام کبیرمون و امام شهیدمون رو در پیروی و از حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای به سرانجام برسونیم، به اهداف برسونیم انقلابمون رو و انشاءالله این انقلاب به دست صاحب الزمان برسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مثلی لا یبایع و مثل یزید، لبیک یا شهید، لبیک یا شهید، وقت نابودی دشمن رسید، لبیک یا شهید، لبیک یا شهید. ملت به خروش آمده، پرچم به دوش آمده، ملت به خروش آمده، پرچم به دوش آمده،
لبیک یا خامنه ای خون ما به جوش آمده، لبیک یا خامنه ای خون ما به جوش آمده. آرام نمیگیری، آرام نمیگیری، ما جز برای پرچم ایران نمیمیریم. کوتاه نمیایی، کوتاه نمیایی، با قاتل سید علی ما راه نمیایی. بچرخ تا بچرخی که این نبرد آخره، بچرخ تا بچرخی صدا صدای حیدره، بچرخ تا بچرخی یاوه نگو یک سره، بچرخ تا بچرخی موقع فتح خیبره. مثلی لای و بای او مثلی نزید، لبیکه یا شهید، لبیکه یا شهید، وقت نابودی دشمن رسید. لبیکه یا شهید، لبیکه یا شهید، لبیک لبیک یا قائدن الشهید، یا خامنه ای لبیک لبیک یا قائدن الشهید، یا خامنه ای. انتخاب حق و باطل دیگه حالا سهل سهله، یه طرف اولاد حیدر، یه طرف اصحاب بله، یه طرف اولاد حیدر، یه طرف اصحاب بله. نگاه به این در نکن، رحم به خیبر نکن، نگاه به این در نکن، رحم به خیبر نکن. میگن ما ابرقدرتیم، بشنو و باور نکن. میگن ما ابرقدرتیم، بشنو و باور نکن. ایران حرف اول و آخر رو میزنه، ایران درد قلعه خیبر رو میزنه، ایران سر دشمن حیدر رو میزنه، حرف اول و آخر رو میزنه. رایت علم داریم، دشمن یهودی رزلیم. سید علی یادمون داد، زیر بیرق ابوالفضلی. سید علی یادمون داد، زیر بیرق ابوالفضلی. مثلی لای و بای او مثلی یزید، لبیک یا شهید، لبیک یا شهید، وقت نابودی دشمن رسید. لبیک یا شهید، لبیک یا شهید، لبیک لبیک یا قائدن الشهید، یا خامنه ای لبیک لبیک یا قائدن الشهید، یا خامنه ای لبیک لبیک یا قائدن الشهید، یا خامنه ای.
وقت بخیر همراهان عزیز، شنونده صدای اندیشه ها رادیو گفتگو هستید. ساعت 11:38. خیلی ممنونم از همراهیتون. اما خدمتون عرض بکنم که شماره تلفن 194 امداد گاز هست که نیروهای امداد گاز در سراسر کشور به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی هستند. در صورت مشاهده آسیب به اتصالات، نشت یا قطع گاز و یا هر گونه خرابی مربوط به شبکه گازرسانی ناشی از حملات دشمن، با شماره تلفن 194 تماس حاصل فرمایید.
راهنمای خود مراقبتی در بحران‌های نظامی، مقابله با اطلاعات نادرست در شرایط اضطراری. حفظ امنیت اطلاعات وظیفه همه ماست. اطلاعات گمراه کننده باعث سردرگمی، ترس، بی‌اعتمادی و تضعیف همبستگی مردم می شود. نکات مهم برای تشخیص و مقابله با اطلاعات نادرست: از منابع معتبر اطلاعات را دریافت کنید. همیشه منبع اطلاعات را از چند پایگاه خبری بررسی کنید. قبل از باور کردن یا اشتراک گذاری اطلاعات فکر کنید. اگر پیامی باعث نگرانی یا هیجان زیاد شد، کمی مکث کنید و درباره آن تحقیق کنید. دنبال گزارش‌های دقیق و معتبر باشید. قبل از ارسال پیام دقت کنید. اگر مطمئن نیستید، بهتر است ارسال نکنید. نکات مهم درباره امنیت و حفظ اطلاعات در شرایط اضطراری. با دوستان یا آشنایان نظامی تماس نگیرید. عکس یا فیلم از مناطق آسیب دیده ارسال نکنید. در گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره وقایع محل زندگی خود صحبت نکنید. اخبار غیر موثق را منتشر نکنید و آنها را از منابع رسمی جستجو کنید. اگر اطلاعات تخصصی درباره زیرساخت‌ها دارید، آن را به صورت عمومی منتشر نکنید. از ارسال تصاویر حملات یا جابجایی افراد و تجهیزات نظامی خودداری کنید. اگر افراد مشکوکی در منطقه دیدید، به شماره‌های رسمی اطلاع دهید. چگونه دشمن با جنگ اطلاعاتی به ما ضربه می‌زند؟ از طریق ایجاد ترس و وحشت با پخش شایعات و تصاویر ترسناک، تضعیف روحیه مردم و نیروهای دفاعی با پیام‌های دروغین، تخریب اعتماد به دولت با اخبار جعلی و بزرگنمایی مشکلات، حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی و کنترل اینترنت، انتشار اطلاعات ناامیدکننده و از طریق تحریک شکاف‌های اجتماعی، مذهبی و قومی. با دقت و هوشیاری از انتشار شایعات و اخبار نادرست پیشگیری کنید و به یاد داشته باشید در شرایط بحرانی بیشتر مراقب کودکان، مادران باردار و افراد ناتوان و سالمندان باشید.
در مکتب عاشورا و امام حسین علیه السلام شهادت در راه عزت افتخار هست و ما ملت شهادتیم. اینجا ایران سربلند.
ای ایران سلام سلام سلام، ای جان جهان سلام سلام. پرچم آزادگی بر سر بام تو، عرصه شیران تویی، مهد دلیران تویی، همچنان بمان فخر روزگار تا رسیدن آخرین سوار. ای دیار عاشقان شکوه ماندگار، راه و رسم تو نشان عزم و افتخار. ای ایران سلام سلام سلام، ای جان جهان سلام سلام.
زمزمه نام شهیدان تو،
نام شهیدان تو،
ملت ما تا به ابد بر سر پیمان تو،
بر سر پیمان تو.
ای شهید عشق در دلی هنوز مانده، بعد تو نگاه ما به راه تو، در مسیر تو ملت حسین
گشته با تمام جان وطن سپاه تو.
ای دیار عاشقان شکوه ماندگار، راه و رسم تو نشان عزم و افتخار.
با یاد خدا ظفر همیشه نزدیکه و لحظه ها برکت میگیره. ما هم راه رو باید نورانی طی بکنیم. در آستانه اذان ظهر بافق تهران هستیم. خدمتتون عرض بکنم که هنگام اذان ظهر بافق تهران ساعت 12:14 خواهد بود و در این لحظه دعوت میکنم شنونده راه نور باشید. 26 دقیقه. دوستان عزیز شنونده، تا لحظات دیگر بخش اذانگاهی در واقع برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد. راه نور که ویژه اذانگاهی هست 26 دقیقه تقدیمتون خواهد شد و یک بار دیگه عرض بکنم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:14 خواهد بود. همچنان با ما همراه باشید. از صدای اندیشه ها رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با تمام افتخار و ارادت و امیدوارم که تمام مسیر زندگیتون با یاد خدا و نگاه ویژه اهل بیت علیهم السلام نورانی باشه.
امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام دکتر سید علی میرلوهی هستیم، پژوهشگر عزیز و محترم حوزه فقه و حقوق اسلامی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
با سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز، جناب آقای قصیزاده مجری محترم برنامه، انشالله امیدوارم که در چهارمین برنامه از تربیت اجتماعی بر مبنای راهکارهای علوی بتونیم که نقشه راه مناسبی رو بر مبنای نهج البلاغه خدمت عزیزان شنونده ارائه کنیم.
ان شاءالله که همینطور خواهد بود.
معیار انتخاب امرا در حکومت امام علی تقوای افراد بود، نه منصب و مقام و نفوذ قومی و عشیره‌ای. این معیارها برای صحابیون دور و نزدیک پیامبر و شیوخ جلیل القدری چون طلحه و زبیر که خود را مستحق ردای خلافت می دانستند غیر قابل تحمل بود.
علی، عمر، علی.
علی چه؟ علی را کشت؟
نه، علی تو را والی کوفه کرد.
والی کوفه؟ از چی شنیدی بچه جا؟
از عمو عمار در مسجد کاغذ پیچیده می خواد. عثمان گوشم را کشید و گفت زود به گوش پدرت برسان. گفتم چه شده؟ گفت پدرت والی کوفه شده. پرسیدم والی که باشی یعنی چه کاری؟ گفت یعنی امیری بچه جان. امیر، برایم نعلین زرد تسب چرمی میخری؟
نه
نه. امیرزاده پا برهنه دیده ای؟
در دولت علی معجزه ها میبینی تو بچه جان. والی پا برهنه دیده ای؟
اقل کم سوزنی بده خار از پایم بکشم.
برای تو نعلین زرد تسب چرمی بخرم؟ خواهر از زهنیه هم از من سینه ریز میخواهد.
آقای دکتر، خودتون اشاره فرمودید موضوع بحث رو که جلسات گذاشتم به اون پرداخته شد. قبل از برنامه که با هم دیگه صحبت میکردیم اشاره فرمودید که قصد دارید محصول نهایی تربیت اجتماعی و در واقع تربیت علوی رو اشاره بفرمایید.
بله.
ما در خدمت شما هستیم.
کاملا درسته. امیدوارم که اگر این امکان برای عزیزان شنونده میسر نبوده که تا چهارمین برنامه همراه ما باشند، برنامه چهارم رو با دقت گوش بدن و انشالله این انگیزه رو ایجاد کنه که برنامه های قبلی رو از طریق سایت های آرشیوی دنبال کنن، چون طبیعتا همونطوری که مجری محترم اشاره کردن ما میخواییم جمع‌بندی کنیم اون چه که در برنامه های گذشته بیان شد. یعنی در برنامه اولی که به چرایی اهمیت تربیت اجتماعی پرداختیم دیدیم که امیرالمومنین دینداری و رشد انسان رو در بستر جامعه و در تعامل با دیگران ترسیم میکنن بر اساس نام 69.
حالا از شما اشاره فرمودید عزیزان میتونن نرم افزار ایران صدا رو نصب کنن روی گوشی‌های موبایلشون و به صورت آرشیوی هم از برنامه استفاده بکنن.
ان شاءالله دوست داشته باشن. یعنی امیدوارم امروز که گل بحث رو ارائه میدیم مابقیش رو دوست داشته باشن که گوش بدن. من ولی گفتم که حالا چکیده و اساره بحث رو اجمالاً بیان کنم که بشه مقدمه بحث امروز. پس در برنامه اول به چرایی اهمیت تربیت اجتماعی پرداختیم، نامه 69 رو مروری کردیم. در برنامه دوم روش‌های بنیادین و بسترساز رو بهش اشاره کردیم، گفتیم که ما نیاز داریم یک الگو داشته باشیم که این الگو پذیری یک قرارداد دو طرف است میان نسل جدید در پیروی از الگو و نسل قبل که یک سری مسئولیت هایی داره در قبال نسل جدید و محورش رأفت و رحمت به نسل جدیده. در خطبه 166 این بیان شد و روش موعظه رو در پیش بگیره، یعنی بر اساس نامه 31 این موعظه که تعبیر شد به یک اکسیری برای زنده کردن و دلهای آماده خصوصا برای قشر نوجوان، این باید مورد استفاده باشه. در برنامه پیشین که در برنامه سوم روش‌های اصلاحی و جهت دهنده رو بهش اشاره کردیم، گفتیم که حالا این نظام، این زمین شخم زده شد، آماده بذرپاشی شد، این بذرها در دل خاک قرار گرفتن، طبعا یک سری آفات، یک سری بلایا قرار بر سر این زمین بیاد و این آفات و بلایا ناگزیر هست. وظیفه من مراقب، وظیفه من معلم و استاد و در قالب یک کشاورز در این مثال اینه که سعی کنم از این آفات و بلایا پیشگیری کنم. چه وسایلی رو دارم؟ امیرالمومنین میگه آقا اول عبرت بیاموز، از تجربیات کشاورزان دیگه یاد بگیر که آقا در این فصل بیابیه، در این فصل ملخ‌هاست، در این فصل کرم و موریان است، برو اونا رو ببین، از اونا یاد بگیر. یک فرایند تولید دانشی رو ما باید در پیش بگیریم. در گام بعدی اومد به نظارت و مراقبت پرداخت. حواست باشه تو یک مراقب درونی داری، باید نفست رو قبل از دیگری محاسبه کنی. مثال اون تاجری رو زدیم که وضع کار و کاسبیشو خودش اول رسیدگی میکنه،
هی نظارت بیرونی ها
بله. و بعد نظارت بیرونی رو داریم که متوجه حاکم جامعه است. و در نهایت تثبیت وضعیت مطلوب کنونی در گروه تشویق و تنبیهه، یک بازخورد عادلانه بدیم به افرادی که نیکوکارن و افرادی که خدای نکرده گناهکارن. در ایستگاه پایانی این جلسات میخواییم به این سوال پاسخ بدیم، هدف نهایی این نظام تربیتی چیه؟ فردی که با این روش‌های دقیق رشد کرده چه ویژگی‌هایی داره؟ و خب این ویژگی‌ها رو می‌خوایم در سه ساحت در هم تنیده بررسی کنیم. یک، ویژگی‌های شناختی این فرد، اندیشه و نگرشش به چه صورته؟ ویژگی‌های عاطفی این فرد، قلب و احساساتش در گروه چه مواردی است؟ و ساحت سوم، ویژگی‌های رفتاری اون فرده، چه رفتاری این آدم در جامعه انجام میده. اگر موافق باشید از ویژگی های شناختی اون فرد صحبت کنیم. ما در این ساحت شناختی میخواییم به اصلاح اندیشه و نگرش اون فرد اشاره کنیم و مبنامون برای این بحث نامه 53 و همچنین در تکمله اون نامه 31.
بله.
امیرالمومنین در تفصیل بحث میفرماید اولین و اساسی ترین تحول در اندیشه و نگرش فرد تربیت یافته در مکتب علویه. یعنی تربیت علوی نرم افزار ذهنی آدم رو بازنویسی میکنه و در این نرم افزار، به قول معروف قلب این نرم افزار، ریشه کن کردن خودمحوریه. تا زمانی که یک آدم خودش رو بالاتر از همه میبینه، خودش رو دانای کل، عقل کل میدونه، هیچ اصلاحی درش رخ نمیده. در نامه
تجاوزگر اصلا استفاده نمیکنه، خودم و
خودم، خودم هم خودم. ایاک والاستثار بمن ناس فیه اسوه، از امتیاز خواهی و اختصاص دادن چیزی به خود بپرهیز، خصوصا در اون چیزی که همه مردم نسبت بهش یکسانن. کسی که تربیت علوی پیدا کرده میدونه در امور عمومی با دیگران برابره. وقتی که خودمحوری هم کنار بره، طبیعتاً آدم خودش رو برابر دیگران بدونه. یک به قول معروف قراری با دوستان گذاشتیم، خودمحوری که کنار بره خیرخواهی جاش میاد، اون چیزی که واسه خودمون میپسندیم و واسه دیگران هم میپسندیم. چقدر این احساس زیباست، چقدر جامعه اسلامی قشنگ ترسیم میشه، جامعه‌ای که امیرالمومنین اشاره کردن به فرزند خودشون، ای پسرم نفس خودت رو ترازو قرار بده، آنچه را که برای خودت دوست داری برای دیگرانم دوست بدار. یک ترازوی شناختیه. آیا دوست دارم دیگرانم این رفتار رو در قبال من انجام بدن یا خوشم نمیاد؟ اگر ما به این ترازوی شناختی تأمل کنیم، بخوایم ازش استفاده کنیم، دو تا اتفاق خوب میفته. حکمت 360 و همچنین خطبه 193 رو من ازش بهره میگیرم. یه مقدار زیاد شد استناداتمون در این برنامه، اما ارزشش رو داره. ارزشش رو داره که تبرق بیشتری بخوره. حکمت 360 و خطبه 193 رو من ازشون کمک میگیرم. میخوام بدونم وقتی که آدم خودمحوری رو کنار بذاره چه اتفاقی میفته. یک، حسن ظن. وقتی که دیگه به دیگران بدبین نباشی، احساس نکنی که هی اون آقا میخواد کلا بذاره سرت، اون یکی میخواد زیر پاتو خالی بکنه. وقتی بهشون اعتماد داشته باشی، حسن ظن به وجود میاد. چقدر دلها آرامش بگیره اگه فکر میکنی اون مغازه‌دار، اون نمیدونم آقای املاکی میخواد بهت کمک کنه تا مثلا بهترین خونه رو در اختیارت بذاره. امیرالمومنین در حکمت 360 میفرماید شایسته نیست به سخنی که از دهان کسی خارج شد گمان بد ببری، چرا که برای آن برداشت نیکویی میتوان داشت. ایشون به دنبال بهترین برداشت از رفتار دیگرانه. شاید بگیم خوشایند نباشه، اما الان ما بخوایم با دیگران ارتباط برقرار کنیم، آیا حسن ظن داریم؟ آیا مثلا احساس میکنیم داره اون کالا رو به همون گرون میفروشه، داره به همون مطابق قیمت میفروشه؟ به کسی مراجعه میکنیم احساس میکنیم میخواد گره از کار ما برداره یا میخواد یه گرهی هم تو کار ما ایجاد کنه؟ اینا رو صرفا
بدبینی نباید باشه.
آره، بدبینی نباید باشه. چقدر آدم آرامش میگیره تو اون جامعه. و خروجی دوم، عفو و گذشته. امیرالمومنین میدونه انسان ها جایز الخطان، ولذا کسی که در دامان ایشون تربیت پیدا کرده گذشت رو نشونه ضعف نمیدونه، نشونه قدرت شناختی خودش میدونه و تسلطی که بر نفسش داره. خطبه 193 رو اشاره کردم. خطبه 193 معروف به خطبه متقین. ایشون در اوصاف متقی میفرماید انسان پرهیزگار ستمکار خود را عفو میکند، به آن که محرومش ساخته میبخشد و به آن کس که بریده میپیوندد. این ببینید یه کار فعالانه است.
بله.
نه به هر کسی. کسی که به ظلم کرده رو ببخشش، کسی که ازت چیزی رو قاپیده بهش باز کمک کن، ببخشش. به نظر من بهش میگن این یک شناخت فعال، نه حتی انفعال، که بگیم اون آقا که در حالا نمیدونه آدم خوبیه نه آدم بدیه، کسی که بدی کرده رو بهش خوبی کن. این از ویژگی های شناختیه نظام تربیتی.
نمونه بارزش هم آیه میرلوهی، بخششی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به وحشی قاتل عموی گرامیشون داشتن.
بله، اصلا حضرت عبدالله
بله بله
در گودال قتلگاه. ببینید اینا بی‌نظیره، یعنی اتفاقی که شاید برای ما درصدی، شاید میگم باز از این مثالای عوامانه بزنیم، کسی که جلوی ما یه لایی میکشه رو تا آخر مسیر میخوایم یه بوغی یه فشاری بهش بیاریم، حالا خدا نکره پاره تن ما رو از بین ببره، بازم میخوایم مثلا هدایتش کنیم، بازم خوبی واسش بخوایم. خیلی
دقیقاً همطوره.
ویژگی های دوم، ویژگی های عاطفی، قلب و احساسات اون فرده. وقتی که شناخت و اندیشه اون فرد اصلاح شد، نوبت به عواطف و احساساتش میرسه. باز من ارجاع میدم به نامه 31، جایی که خب اصل محوری رو گفتیم، مهرورزیه. اگر موعظه‌ام میخوایم بکنیم بر اساس عشق مطلق باشه. روابط اجتماعی رو ما چقدر الان در روابط اجتماعیمون، در روابط خانوادگیمون متاسفانه گرفتاره قطع رحم ها هستیم. یه استراتژی فعالی ما باید برای ترمیم روابطمون داشته باشیم. به نوعی ما باید به دنبال باز کردن گره ها باشیم. اگر با کسی خوب هستیم، هنر نیست که باش رفت آمد میکنیم. با اون مثلا خدای نکرده برادر، دایی، خاله، عمویی که گره خورده روابطمون، نمیذاره جریان روابط، جریان صله رحم برقرار باشه، ما باید به دنبال اون رفتیم. چنان که امیرالمومنین میفرماید: چون برادرت از تو جدا گردد، تو پیوند دوستی را برقرار